بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع بحث ولاية فقیه. بعد از تبیین مبادی تصویری بحث، در هنگام استدلال به این نتیجه رسیدیم که دلیل به سه دسته تقسیم می شود. قسم اول دلیل عقلی محض و قسم دوم تلفیقی از عقل و نقل است که دلیل عقلی در کنار دلیل نقلی و قسم سوم نقلی محض است. با توجه به این نکته که در هر سه قسم اون که استنباط می کند و می فهمد عقل است، عقل است که استدلال و استنباط دارد و تقسیم دلیل به عقلی و نقلی روی اون مبادی و مقدمات استدلال است. اگر مقدمات عقلی باشد این دلیل عقلی است، و اگر نقلی محض باشد این دلیل نقلی است، و اگر تلفیقی از عقلی و نقلی باشد این همون قسم دومی است که اشاره شد. قسم اول دلیلی بود که همه مبادی او را عقل تأمین می‌کرد و جنبه کلامی هم داشت، که همون دلیل نبوت عامه و امامت عامه که این نیازی به هیچ مقدمه نقلی ندارد. منتها با این تشریح که بعد از خاتمیت نبوت به وسیله رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، نیل هر انسانی به مقام نبوت برای ابد محال است، چه اینکه بعد از ختم ولایت به وسیله ولی از ارباهنا بدا نیل به مقام امامت معصوم مستحیل است. منتها اون چه که در ادله نبوت عامه یا امامت عامه مطرح بود، تنها وجود قانون نبود تا ما بگوییم قانون به نام کتاب و سنت محفوظ است، بلکه قانون و عنصر فاعلی نظم، یعنی یک اسلام شناس مدیر مدبری که این احکام را تبیین کند و خودش به این احکام عمل کند و این احکام را اجرا کند و جلوی تحریف این دین را بگیرد و ماند. شعونی برای نبوت عامه و امامت عامه بود که بعضی از اون شعون مخصوص خود نبی و امام معصوم علیه السلام است، بعضی از شعون دیگر در زمان غیبت کبرا برای نائبان اونها هست که برای تداوم اون شعون که مرحله ضعیفه امامت است در حد نیابت برهان عقلی کافی است. سر این که مسئله امامت در شیعه جزء اصول دین قرار گرفت و برای غیر امامیه جزء اصول نیست، آن است که اون چه که در تفکر یک امامی از مسئله امامت مطرح است برهان عقلی که بر خدای سبحان نسب امام لازم است. گرچه مسئله امامت یه مسئله کلامی است و در نوع کتب اهل کلام مبحث امامت مطرح است، اما وقتی وارد مسئله و مبحث امامت می شویم، می بینیم امامت پیش اشاعره یک مسئله فقهی است، امامت پیش بسیاری از معتزله یک مسئله فقهی است، نه مسئله کلامی. چرا؟ چون تشخیص این که این مسئله کلامی است یا فقهی به این نیست که فقط در کتاب کلام از او یاد بشود. اگر یک مسئله را در یک کتاب عقلی طرح کردن، شاید استطرادن طرح کردن، صرف طرح یک مسئله در یک کتاب نشانه اون نیست که این مسئله جزء علم همون کتاب است. و یا اگر دلیل یک مسئله حکم عقل محض بود، باز نشانه کلامی بودن اون مسئله نیست، چون بعضی از مسائل فقهی که دلیل اونها عقلی است. ما اگر خواستیم تشخیص بدهیم که این مسئله جزء کدام علم است، همون معیاری که در تمایز علوم مطرح است، همون معیار را در تمایز مسائل باید اعمال کنیم، چون که در نوبت قبل اجمالاً اشاره شد تمایز علوم نه به تمایز ادله است، نه به تمایز اهداف و غایات است، نه به تمایز سنخه مسائل و کیفیت ربط محمول و موضوع است و نه به محمولات است، بلکه فقط به فقط تمایز علوم به موضوعات است. زیرا همه این امور یاد شده به موضوع برمیگردد، زیرا در علمهای استدلالی محمول از عوارض ذاتی موضوع است، زیرا موضوع کل شیء ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه. پس محمول عرض ذاتی موضوع است و در تمام شؤون تکیگاهش موضوع است، پس او نمیتواند حکم مستقل داشته باشد و کیفیت ربط محمول و موضوع هم به موضوع و محمول برمیگردد که محمول هم باز تابع است. اهداف و غایاتی هم که مرحوم صاحب کفایه فرمودند، اون هم نمیتواند معیار میز باشد، زیرا غایات و اهداف در وجود خارجی تابع خود مسائل هم. که این مسئله از یک اصل و یک فرع که موضوع و محمول باشد تشکیل می شود. وقتی همه اینها را تحلیل می کنیم، می بینیم مبدع همه این امور همون موضوع است که این امور را به دنبال دارد. و این سخن که تمایز علوم به تمایز موضوعات است و موضوع علم چیزی است که در او از عوارض ذاتی موضوع بحث می شود، این مربوط به علوم حقیقی است، یعنی علوم استدلالی مثل طبیعیات، ریاضیات، حکمت و کلام و مانند آن. اما این سخن در علوم اعتباری جاری نیست. احیانا برای علوم اعتباری هم این مسائل را مطرح می‌کنند و نقض و ابرامی در بارش دارند که جای اون نقض و ابرام اینجا نیست. تمایز علوم در حقیقت به تمایز موضوعات است. تمایز مسائل هم به شرح ایزن. ما اگر خواستیم بفهمیم مسئله امامت یک مسئله فقهی است یا کلامی، باید ببینیم که این مسئله در چه محوری بحث میکنه. اشاعره که منکر حسن و قبح عقلی هم و چیزی را بر خدا واجب نمی دانم، مسئله امامت را نمی توانند جزء مسائل کلامی به حساب بیاورند، زیرا در کلام از هست و نیست سخن به میان می آید. در باره خدا و شؤون الهی و اسماء الهی و افعال الهی سخن به میان می آید. وقتی عالم اشعری امامت را بر خدا لازم نمی داند، می گوید سمعن واجب است و نه عقلن، اون هم بر مکلفین واجب است، این می شود یک حکم فقهی که دلیلش نقل است، نظیر صوم و صلاه. و اما معتزله که قائلا به وجوب نصب امام، منتها می گویند نصب امام عقلا واجب است، اون هم بر مردم نه بر خدا، این مثل سایر مسائلی فقهی است که دلیلش عقل است، نظیر وجوب عدل و حرمت ظلم. از این که عدل بر مکلفین واجب است و ظلم بر مکلفین حرام است، چون موضوع این مسائل فعل مکلف است، این گونه از مسائل مسائل فقهی خواهند بود نه مسائل کلامی. گرچه دلیل مسئله عقل است نه نقل، اما چون موضوع مسئله به محور بحث فعل مکلف است نه شأنی از شؤون خدای سبحان، مسئله فقهی است نه کلامی. لذا امامت را در مکتب اشاعره جزء فروع دین باید شمرد، چه این که می شمارند. امامت را در مکتب معتزله جزء فروع دین باید به حساب آورد، چه این که به حساب می آید. زیرا بنابر مکتبهای یاد شده بر مردم نسب قیم و امام واجب است، حالا یا در سقیفه بنی ساعده جمع می شوند یا در جای دیگر. اگر چیزی بر مردم واجب بود حکم فقهی است نه حکم کلامی. و اما امامت پیش امامیه بر اساس قاعده لطف یا قواعدی دقیق تر از قاعده لطف بر خدا واجب است نه بر مکلفین، و این وجوب هم وجوب فقهی نیست، در مقابلش حرمت نیست، بلکه وجوب فلسفی و کلامی است، در مقابلش امتناع است. وجوب فقهی در مقابلش حرمت است، وجوب کلامی و فلسفی در مقابلش امتناع است. این وجوبی که در علوم عقلی یاد می شود همون ضرورتی است که در منطق بیان شده، اون هم وجوب عن الله است نه وجوب علی الله، نه یعنی بر خداست که باید بکنه، بلکه خدا یقینا می کند. یجب عن الله است نه یجب علی الله. روی این مطالب یاد شده امامت پیش امامیه جزء اصول به شمار می آید نه جزء فروع، یه مسئله کلامی است نه مسئله فقهی. از این مطلب که فراغت یافتیم میبینیم برهان به قدری تام است که نجایی برای احتمال عدم ولایت فقیه و عدم نیابت در زمان غیبت است و نجای تعطیل. بیان ذلک این است که یک سخنی در گفته های محقق طوسی رضوان الله علیه آمده است و یک احتمالی هم در گفته های مرحوم شیخ انصاری رضوان داره. مرحوم خواجه در متن تجدید در جریان ولی ولایت امام عصر سلام الله علیه فرمود وجوده لطف و تصرفه آخر و عدمه منا، این سه جمله. یعنی اصل وجود ولی از ارواحنا فدا طبق قاعده لطف آفرینشش از خدای سبحان یقینی است، و تصرف ولی از ارواحنا فدا یک لطف دیگری است، و بین این دو لطف تلازمی نیست تا اهل سنت اشکال کنم بگویم وقتی از امام غائب کاری ساخته نباشد وجودش و عدمش یکسان است. چرا؟ چون بین این دو لطف تلازمی نیست و عدمه منا، نه عدم یعنی نبودن، عدم به این تصرف برمیگردد، یعنی عدم تصرف امام از ما، نه عدم وجودش از ما باشد. ما باعث شدیم که او تصرف نمی کند. این که بین این دو لطف تلازم نیست همون بیان معروف امیرالمؤمنین سلام الله علیه است که در قصار الحکم آمده است در جریان سخنانی که حضرت با کمیل دارد، که صدر این سخنان به یا کمیل شروع می شود. در اونجا امیرالمؤمنین سلام الله علیه دارد که اللهم بلا لا تخلو الارض من حجت ظاهرت او مغموره، یعنی زمین خالی از حجت نیست، یا این حجت به امام ظاهر است و مشهور یا باطن است و مستور و مغمور، یعنی زمین بدون ولی الله نخواهد بود. این ولی الله گاهی ظاهر است و تصرف می کند، گاهی غائب است و تصرف نمی کند. پس معلوم می شود طبق این بیان بین لطف اول و لطف دوم تلازمی نیست. این که مرحوم خواجه فرمود عدمه منا، یعنی عدم تصرفه منا، منظور آن نیست که همه شؤون تصرف در زمان غیبت سلب می شود، بلکه اون تصرفاتی که ما شایستش نیستیم و نمی گذاریم اون تصرفات موقتاً منتفی است و منشأ انتفاعش هم ماییم. حضرت اگر بخواهد مباشرتاً تصرف کند و حضور به پیدا کند ممکن است آسیب ببیند، و اگر اون حضرت مانند سایر ائمه علیهم السلام شربت شهادت بنوشد دیگر جهان قدرت پرورش امام را ندارد. رضا اون ذخیره یه حق است به بقیت الله. حضور بلاواسطه اون حضرت و تصرف مباشری اون حضرت از ما سلب شد، اما استنابه، توکیل، جعل تولیت و امثال ذلک تصرفاتی است که هم میسور است و هم نقصی و نقضی را در بر ندارد. چون که این کار را هم کردن همون طوری که در زمان غیبت صغرا استنابه کردن ادهی رو به عنوان نائب انتخاب کردن، در زمان غیبت کبرا هم این چنین است. پس منظور محقق طوسی در متن تجدید این نیست که در زمان غیبت ولی از ارواح ناپدا همه شؤون تصرف منتفی است، نه تصرف تسبیبی نه تصرف مباشری. و اما مطلبی هم که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه فرمودن که احتمال میدهیم یا فقیه ممکن است احتمال بدهد بعضی از امور در زمان غیبت ولی از ارواح ناپدا معطل باشد برای اینکه شرطش حضور و ظهور اون حضرت است، هرگز ما همچه احتمالی رو نخواهیم داد که حکمی از احکام الهی در طی هزاران سال معطل باشد. و مهمترین حکم هم مسئله حکومت است، اجرای حدود است و امثال داره. ما یقین داریم که اینها باقیست به قوتش و مجری می طلبد. اون چه که مخصوص خود ولی از ارواح ناپدا هست که اسمت در او شرط است، البته کسی بود دسترسی ندارد. اما اون چه که مربوط به اجرای احکام و حدود الهی است، به حفظ نظام اسلامی است، ما هرگز احتمال عطله و تعطیل نخواهیم داد. بنابراین هم برهان عقلی تا ماست که در زمان غیبت باید نائبانی از اون حضرت سلام الله علیه باشن که نظام اسلامی رو تأسیس و حفظ کنن، و هم این موانع احتمالی مانعیت ندارن. اینها اساره بحث در اون صنف اول بود. اما صنف دوم که چون مذهب پیش ما امامه در حقیقت همون دین است، ما اسلام را همین می‌دانیم، یعنی کمال اسلام در این است. حالا دیگران معذورن، مطلب دیگری است. برای اینکه احکام فقهی بر اعم بارد، اگر کسی به اون سه اصل معتقد بود، دمش محترم است، مالش محترم است و امثال ذالک. اما مسئله کلامی که بهش رفتن و امثال ذالک باشد این چنین نیست. اگر کسی شهادتین گفت و به معاد معتقد بود، احکام الهی را ملتزم شد، این مسلمان است و نکاحش جائز است و دمش محترم است و ارض و مالش محترم است و امثال ذالک. اما بهشت می رود یا نه، این مربوط به تصمیم اون دو است. صنف دوم دلیلی تلفیق از عقل و نقل. دلیل مرفق گاهی به آن است که موضوع را از شرع میگیرد و حکم را خود عقل روی اون موضوع شرعی مترتب میکنند. گاهی حکم را هم از شرع میگیرد و لازمه اون حکم را خودش مترتب می کند. در اون مواردی که عقل بخواهد حکم کند، موضوعاً و حکماً مستقل است، جزء صنف اول است. اما اونجایی که مواد اولیه را از شرع می گیرد بعد روی او حکم می کند، یک تلفیقی است از عقل و نقل. منتها همین صنف دوم افراد به اشخاص گوناگون دارند که بعضی ها با بعضی متفاوت هستند. مثلا اجتماع امر و نهی یک مسئله تلفیق از عقل و نقل است، و مسئله حرمت حقوق والدین به ضرب و شتم یک تلفیقی از عقل و نقل است، و این دو مسئله با هم فرق میکنند. زیرا در مسئله اجتماع امر و نهی که یک مسئله اصولی است و دلیلش فقط به فقط برهان عقلی که آیا جمع امر و نهی جایز است یا نه، آیا تعدد عنوان باعث تعدد معنون می شود تا مصحح اجتماع باشد، یا وحدت معنون مایه اتحاد عنوان خواهد شد که مانع اجتماع باشد، این مسئله اصولی از صدر تا ذیل و از ذیل تا صدر عقلی محض است، و این مسئله عقلی روی اون مواد که پیاده شد بازدهش در فقه است. در فقه بعضی ها فتوا میدن که نماز خوندن در مکان قصدی گرچه حرام است ولی صحیح است، یا نماز خوندن در لباس قصدی گرچه حرام است ولی صحیح است. بعضی ها فتوا میدن که هم حرام است و هم باطل، منتها یکی مشهور است دیگری غیر مشهور، و هیچ سندی برای صحت و بطلان نماز در مکان قصدی نیست الا عقل. برخلاف این که لباس مصلی باید از اجزای مالای اکل نباشد، لباس مصلی باید پاک باشد، لباس مصلی باید حریر نباشد، لباس مصلی باید خز خالص نباشد و مانندان، اونا نقلی صرف است. اما مکان مصلی باید مباح باشد، هیچ دلیل نقلی بر اونی. دلیل نقلی آن است که غصب حرام است. دلیل نقلی دیگر آن است که نماز واجب است. اگر کسی در مکان مقصود نماز خوند، آیا نماز او که یک تصرف است و اون تصرف یقینا حرام است، آیا نمازش هم باطل است یا نه؟ نه آیه‌ای داریم که در مکان قصبی نماز نخوانیم، نه روایتی داریم بمانند. اگرم برخی ادعای اجماع کردن، منشأ اجماع هم همین دلیل عقلی است. اونها که میگویند صلات و قصد که یکی واجب است و دیگری محرم، دو تا عنوانن و در خارج با هم متحدن و جمع این دو شی محال است، در اصول نظرشون به اینجا میرسد که اجتماع امر و نهی محال است. اگر امر است جا برای نهی نیست و اگر نهی است جا برای امر نیست و جانب نهی را مقدم میدارند بر جانب امر، اونگاه میگویند نماز در مکان قصدی فقط نهی دارد، اصلا امر ندارد. این لا صلات است. اونها که میگویند احکام متوجه عناوین است، به این عناوین متعددند و وحدت معنون به تعدد عنوان سرایت نمی کند، اون عنوان متعدد را از تعدد و کثرت نمی اندازد، میگویند قصد حرام است، نماز واجب است. این شخصی که در مکان قصدی نماز خونده است، هم معصیت کرده است هم اطاعت، گرچه نماز او تصرف غاصبان است ولی صحیح است. هیچ دلیلی برای صحت و بطلان صلات در دار قصدی نیست مگر این مسئله اصولی که این هم متکفلش عقل است. منتها مواد اولیه را باید از نقل بگیرد، یعنی اگر یک امر شرعی بود و یک نهی شرعی بود، یک امری بود مقرب و یک نهی بود مبعد، که اون امر عبادی بود اون نهی هم نفسی بود، در این محدوده آیا اجتماع جایز است یا نه؟ سنف دیگر از همین سنف دوم اونجاییست که مقداری از حکم را شرع میگوید، بقیهش را عقل استنباط میکند، نظیر لا تقل لهما افن. این لا تقل لهما افن که به دلالت مطابقه اف گفتن را تحریم میکند، عقل حرمت ضرب و شتم را روی اولویت درک میکند. این ملازمات عقلیه و این لوازم عقلی استنتاجهای عقلی است که در محور نقل حاصل می شود. عقل یک وقت می گوید ظلم حرام است، یک وقت می گوید حقوق والدین حرام است. این که عقل بگوید حقوق والدین حرام است نظیر حرمت ظلم نیست که جز مستقلات عقلیه باشد، بلکه میگوید وقتی شارع مقدس گفت اف گفتن حرام است، پس رنجوندن و زدن و امثال ذالک یقینا حرام خواهد بود، نه روی عنوان ظلم. اگر عنوان ظلم باشد که والدین و غیر والدین یکسانند. این قسم تلفیقی است از عقل و شرع. برای ولایت فقیه به این نحوه از دلیل هم می شود استدلال کرد که قسمت مهم مسائل مربوط به این صنف دوم در بحث‌های قبل گذشت، زیرا وقتی ما نگاهی به خطوط کلی اسلام می کنیم می بینیم این خطوط کلی اسلام بدون راه نما و رهبر و مدیر و مدبر و زمامدار عملی نیست. چرا؟ زیرا اسلام چه الی یوم القیامه باقی است و نسخ نشد و محال است نسخ بشود، در محدوده تکالیف فردی نظیر نماز و روزه نیست، بلکه احکام دیگری هم دارد که مانند نماز و روزه به صلابت و اصالت رسیده و باقی هست. و اون گونه از احکام که بر اصالت به صلابت باقیند نه به عهده شخصند نه به عهده گروه معین. مثلا برای بررسی اول ماه و آخر ماه که نظام حبسم لرؤیه و افتر لرؤیه حکم تکلیفی شخصی است، و اگر هم کسی در یک شهری بود که برای دیگران اول ماه ثابت شد و برای او ثابت نشد، او میتواند روزه بگیرد، هیچ محذوری ندارد، و اگر هم خواست شرط عصای مسلمین نشود مسافرت میکند، این هیچ مشکلی به بار نمیآورد. یک وقت است که 1,000,000 یا بیش از 1,000,000 زائر احرام پوشیده منتظر رفتن به کوی عرفات هستند، نمیدارن کی حرکت کنن. اگر اول ما ثابت بشود همه یکسان حرکت میکنن، هم روز نهمشو مشخص است، هم شب دهم مشخص است، هم روز دهم مشخص است، اعمارشو مشخص است. اگر در اینجا بگوییم یک کسی نیست به اسلام پیشبینی نکرده برای تعیین اول ما، هر کسی به وظیفه خودش عمل کنه، اونجا یک قافله نمیتواند خودش رو تو اون ترافیک میلیونی اداره کند که رسد به اینکه 1,000,000 زائره. الان که حرمین در اسارت آل سعود است مطرح نیست. اگر نظام اسلامی پیاده شد، میلیون ها زائر بالاخره در موسم حج برای انجام مناسک حج و عمره مشرف میشوند. این میلیون ها نفر را باید بی تکلیف رها کرد، بگویم همونطوری که در شهر روستایتون در باری اول ماه و آخر ماه که روزه می گرفتید اون چرون عمل کنید، هر که برای او ثابت شد که فلون روز اول ماه هست از همون روز حساب بکند روز نهم برود عرفات. اگر کسی برای او ثابت نشد استصحاب بکند روز بعد برود عرفات. اصلا مقدور نیست، هیچ ممکن نیست انسان زیر دست و پا له نشود. برای این گروه که امیر حاج معین کردن، اون دینی که برای قافله امیر معین می کند، آیا برای این قوافل امیر معین نمی کند؟ امیر الحاج در اسلام یک حکم جدایی دارد، از امیر الحاج به عنوان امام یاد می کنند. در روایات حج از امیر حاج، از مسئول کاروان به عنوان امام یاد می شود. در روایات ما دارد که امام می تواند قبل از دیگران افاضه کند از عرفات به طرف مشعر یا از مشعر به طرف منا و مانند آن. تعبیر امام آمده است. امام صادق سلام الله علیه به یکی از این مردمانی که مسئولیت اداره کاروان را به عهده داشت همون تو نهی، برای اینکه امام قافله باید زودتر از دیگران برود. خب اگر امیر حاج را در فقه امامیه و روایات امام میگویند و اگر برای قافله امام و راهنما مشخص میکنن که این قافله در هر جمعه نیفتن، اگر همه این قوافل شرق و غرب بلاد اسلامی که میلیون ها نفرن آمدن برای تکلیف اونها یک مرجعی را معین نکرده است که بگوید حکم تو به انل یوم قره تو زلحجه، یا معین کرده است، این یک مطلب. این هم در اختیار کسی نیست تا بگوین ما برای خودمون نماینده تعیین میکنیم هر چه نماینده ما گفت، زیرا در تحلیل مبادی تصوریه و تصدیقیه این بحث به عرض رسید که وکالت جایی دارد، ولایت جایی دارد، نیابت جایی دارد و مانند آن. ما وقتی می توانیم نائب بگیریم، وکیل بگیریم که اون کار مورد نیابت یا وکالت در اختیار ما باشد. چیزی که ما مباشرتاً می توانیم انجام بدهیم، تسبیباً می توانیم نائب یا وکیل بگیریم. اما چیزی که اصلاً مربوط به ما نیست، حق استناب و توکیل هم نداریم. نائب گرفتن هر عبران است که خود مستنیب بتواند مباشرتاً دخالت کند. مسئله استنابه و مسئله توکیل بابی دارد، مسئله تولیت یا تولی بابی دیگری دارد. پس وجود این امر لازم یک مسئول می‌خواهد و اون مسئول در زمان غیبت فرد عادی نیست، باید اسلام شناس باشد، اسلام شناس تقلیدی نه، اسلام شناس تحقیقی. اسلام شناس تحقیقی هم مجتهده و باید شایسته و وارسته باشد، یعنی عادل باشد. این میشه مجتهد عادل، یعنی فقیه عادل. این یک نمونه. نمونه دوم، این عقلی است در محور نقل. نمونه دوم هم مسئله اجرای حدود است. در زمان غیبت نمیتوان توقع داشت که مردم عادل و معصوم باشند، نوامیس الهی و نوامیس مردمی را حذف نکنند، چون که نیست. نمیتوان به مردم گفت شما معصوم باشید، حذف ناموس نکنید، و نمیتوان در برابر حذف ناموس بی تفاوت موند. هر که هر کاری کرد در قیامت جزا ببیند. نمیتوان جلوی حذف ناموس را به قانون شرقی یا غربی گرفت. پس حذف نوامیس هست و باید جلوگیری بشود، و تنها راهی که جلوگیر حذف نوامیس هست قانون اسلامی. اون قانونی که جلوی این حذف نوامیس را میگیرد هم جنبه دفع دارد، هم جنبه رفع دارد. جنبه دفع را میگویند امر معروف و نهی از منکر، جنبه رفع را میگویند حدود و قصاص و تعذیرات. فرق تعذیر با نهی از منکر این است که گرچه در نهی از منکر به زدن و احیانا کشتن هم میرسد، چه این که در حد و تعذیر زدن و کشتن هم هست، منتها در نهی از منکر میزنند تا شخص به عمل مبتلا نشود، جلوی عمل را میگیرند که دفع است. در حد و تعذیر شخص را تنبیه میکنند که چرا کردی. فرق نهی از منکر با تعذیر این است، در نهی از منکر قولی که بحثی نیست، ارشاد و نصیحت و هدایت در حد فرمان روایی است، اونجا که سخن از زدن هست، چون نهی از منکر درجاتی دارد، به درجه زدن میرسد و بعضی از مراتب نهی از منکر قتلم هست، میتوان زد تا طرف بمیرد که مبادا تن به این گناه بدهد. اونجایی که سخن از زدن هست، برای این زده می شود که گناه واقع نشود. نهی از منکر برای دفع گناه هست. ولی اگر ناهیان منکر غافل بودند یا عمل نکردند، شخص به گناه آلوده شد، تعذیر می شود که چرا گناه کردی. این برای رفع است، یعنی گناهی که آمده برداشته شود. نظیر ولکن فی القصاص حیات یا اولی الالباب، که دیگر بار آلوده نشود، که نسبت به آینده جنبه دفع دارد، نسبت به این شخص جنبه رفع. خب اگر نهی از منکر باید باشد، یا باید ضوابط انسانی حکومت کند یا ضوابط الهی. یقیناً با ضوابط الهی حکومت کند. اگر حدود و تعذیراتی هست، یا باید ضوابط بشری حکومت کند یا با ضوابط الهی. اگر انسان بگوید ضوابط شرعی حکومت نکند، ناچار از کشور خود را مانند یک از کشورهای بلوک شرق یا غرب اداره کند. این چنین نیست که بگوید هر که هر کار کرد آزاد است. اگر کسی نهی از منکر یا قصاص و حدود و تعزیرات شرع را که جنبه دفع یا رفع دارند نپذیرفت، باید تن به قانون غرب یا شرق بدهد، چاره نیست. اگر گفت قانون غیر خدا جاهلیت است، چه این که قرآن کریم میگوید اف حکم جاهلیت یبقون و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون. فرمود قانون دو قسم است، یا قانون خدا یا قانون غیر خدا. قانون غیر خدا در هر عصر و مصری که باشد جاهلیت است و تنها قانون حق قانون خداست. این قانون مجری میخواهد، مجری او که افراد عادی نیستند، باید اسلام شناس باشند. اسلام شناس تقلیدی کافی نیست، باید اسلام شناس تحقیقی باشد. اسلام شناس تحقیقی یعنی فقیه و مجتهد، و باید خودش هم به این حدود احترام بگذارد و عمل بکند، میشود فقیه عادل. این همون فقیه عادل است که نائب عهد ولی عهد خواهد بود. این درباره اجرای حدود. این هم نمونه دوم که حکم عقلی است روی مواد نقلی. این مسئله حدود و تعزیرات این چنین نیست که هر کسی بتواند بگوید که از سارق و سارق فقط و ایدیه هما عام است، من هم دست دوز رو قطع میکنم. چرا؟ چون این از سارق و سارقه نظیر عقیم و سلاس نیست، سه جهت فرق دارد. عقیم و سلاس خطاب به همه است، هر کی میتواند نماز رو اقامه کند. اما حدود الهی در اختیار هر کسی نیست تا اقامه کنن، صرف فرق فقهی دارد. فرق اول این است که تا در محکمه مجتهد جامع و شرائط سرقت ثابت نشود و اون حاکم با حکم لفظی انشاء نکند و نگوید حکم تو به کذا، دست این شخص محکوم به قتل نیست. این نظیر واجب کفایی نیست که هر کس به عهده بگیرد. در مواردی که شخص محدور و دم است، تا حاکم شرع حکم نکند او محدور دم نخواهد بود. قصاص غیر از حدود است. اگر کسی قتل عمد کرد، اولیای مقتول میتوانند او را اعدام کنند، منتها برای اینکه هرج و مرج نشود گفتن ولی مسلمین باید اذن بده، زیرا ممکن است هر کسی دیگری رو اعدام بکند به بهانه اینکه او قاتل پدر من بود. برای اینکه مبادا در محکمه به زحمت بیفتد، اول به محکمه مراجعه کند، ثابت بکند که این شخص، این متهم قاتل هست، اونگاه قصاص بشود. قصاص در فقه حکمش جدای از حدود است. کتابش هم جداست، ادلهش هم جداست، دستگاهش هم جداست. حدود مرز دیگری دارد. تا محکمه شرع نگوید حکم تو، این شخص محدور دم نیست. این فرق اول. فرق ثانی که حدود با عقیم الصلاه امثال ذلك دارد این است که اجرای این حتی به دست قاضی هم نیست. قاضی غیر از حاکم است. اجرا مال حکومت است. در دستگاه قضایی محکمه حکم می کند، دادسرا اجرا می کند. اون هم برای آن است که این کار منظم تر انجام بشود، این بخش از حکومت را به دستگاه قضایی سپردن. وگرنه حکومت غیر از قضا است، قاضی غیر از حاکم است. خیلی از فقهای ما غذا را در زمان غیبت قبول کردند، اما حکومت را شک داشتند. یعنی اگر زید و عمرو درباره مالی نزاع کردند، مجتهد جامع الشرائط می تواند حکم بکند. اگر ثابت بشود که مال این زید است، می گوید حکم تو به ان المال لزید. اما عمرو را شلاق بزند و به زندان ببرد و مال را از او بگیرد و به زید مال باخته بدهد، در این تأمل داشتن، این کار حکومت است نه کار قاضی. بنابراین اجرای این احکام تثبیت شده هم نظیر سایر احکام عادی نیست که هر کس به عهده بگیرد. فرق جوهری سوم آن است که حدود الهی در بعضی از بخش ها قابل عفو است و عفوش هم بید الامام است. اگر گفتن از زانیت و زانی فجدو کل واحد من هما مئت جلده، اگر همین امر با اقرار ثابت شد نه با بینه، گفتن حاکم مسلمین میتواند عفو کنه. خب پس زمام حد به دست احدی نیست، هم ثبوتش هم سقوطش هم اجرایش این سه حکم فقهی است که جوهرن مسئله حدود با مسئله صوم و صلات فرق دارد. صرف این که در قرآن هر دو را با جمع خطاب شد، یک جا فرمود اقیم و صلات، یک جا فرمود فجلدوا کل واحدین یا فقطعوا ایدیهما، این نشانه آنیست که خطاب به مردم هست. اگر کسی این چنین بیندیشد معناش آن است گفت حسبنا کتاب الله، ولی اگر به سراغ بیان عترت طاهره برود میبیند به این که این فقط او با اقیم الصلاة خیلی فرق دارد. نمونه سوم مسائل مالی مملکت است. مال که به منزله ستون فقرات یک جامعه است، به یک مال شخصی تقسیم می شود که هر کسی کسبی کرد مال اوست، به یک مال عمومی تقسیم می شود و به یک مال دولتی و حکومتی. اموال شخصی مشخص است، اموال عمومی هم اونجایی که گفتن فیع مسلمین است اونم مشخص است که چی مال همه مردم است. اون اموالی که مال شخص یا ملت نیست، نه مال جامعه اسلامی نه مال اشخاص عادی، نظیر انفال، نظیر مواد، نظیر ارث من لا ارث له، نظیر غنایمی که بدون جنگ به دست آمده، اینا انفال است. انفال نه مال اشخاص است نه مال امت. اون چه که مال امت است مثل اراضی مفتوحه الانوه، گفتن این للمسلمین است. این گونه از امور به عنوان اموال ملی یاد می شود، یعنی مال مردم است. اما انفال ملی نیست، مال مردم نیست، مال امام است. مال امت را می گویند ملی، مال امام را می گویند انفال. خب این هم یک رقم کوچک نیست، دریاست و کرانه های دریا، شیلات دریا که کار عادی نیست، کشیدانی دریا که مسئله کوچک نیست، هواپیمایی در فضا و آسمان که یک امر عادی نیست، آسمان که مال اشخاص نیست، مال ملت نیست، دریا نه مال اشخاص است نه مال ملت، جنگل نه مال اشخاص است نه مال ملت. این انفال رقم سنگین اقتصاد را تأمین میکنه. خب ما بگوییم در زمان غیبت هرج و مرج است، یا بگوییم و عدمهم منا، حالا امام رها کرده رفته، خب امام که میتواند به نحو عام نائب بگیرد، این که دیگر عدمهم منا ندارد. این انفال مال اشخاص نیست تا بگوییم خودشون نماینده تعیین کنن، اگر مال امام است اونم مال منصب و سمت امامت است، نه مال شخص امام که اگر امام قبلی رهلت کرد ورثه او ارث ببرند. مال سمت امامت است که اگر امام قبلی رهلت کرد به امام بعدی میرسد، نه نظیر اموال شخصی او باشد که به وارثانش برسد. این مسئله انفال یا تحلیل نشد در زمان غیبت مال امام، یا نصوص تحلیل او را گرفته فرمودن ابه نال شیعتنا، تحلیل کردن. تحلیل به منزله وقف است، وقف متولی میخواهد. آیا این ائمه علیهم السلام که فرمودن ما انفال را تحلیل کردیم، هر کسی قدرت داشت برود از دریا و شیلات دریا بگیرد، یا باید کسی باشد که به این امر سامان ببخشد؟ اگر نظمی در کار نیست، که خب هر مقتدری مثل تاکنون میرفت از دریا و شیلات دریا، از جنگل و درختهای جنگل مدد میگیره. همون سخن از قد افلح الیوم من استعلا بود. اگر یک متولی معین کرد کما هو الحق، او متولی یه فرد عادی نیست، باید اسلام شناس باشد، شناخت تحقیقی نه تقلیدی، باید وارسته و شایسته باشد. این میشه همون فقیه عادی که او متولی انفال است، وگرنه همه دلشون میخواهد در این اراضی مواد برن خانه بسازن، اما بالاخره یک کسی هست که به این امور نظم ببخشد، یا فهم فی امر مریض، یا هر که قدرت داشت امکاناتی داشت به نام خود ثبت بدهد. هیچ کدام از این امور که نیست، عقل میگوید، منتها عقلیست در محور نقل، عقل میگوید این که مال امام است و امام فرمود من برای شیعیانم تحلیل کردم، شایسته ترین کسی که متولی اموال امام باشد کسی است که میتواند کار او را از در حتوا در زمان غیبت به عهده بگیرد. نه، مثل وقف است، نه تملیک کردن، تحلیل کردن. نون بعدی مسئله سهم مبارک امام و خمس که نا فرمودن الخمسو لنا. خمس فقهی غیر از خمسی که بین مردم رایج است. اون چی که بین مردم رایج است خمس در مقابل سهم امام است، سهم صادق رو میگن خمس، در حالی که اون چی که در روایات است و در فقه مطرح است، خمس همون یک پنجم، همون 20% است، که این یک پنجم و این 20% به دو قسم تقسیم میشود، یک قسمتش سهم امام علیه السلام است، یک قسمتش سهم صادق. در روایات فراوان آمده است که لنل خمس، این لنل خمس اون سهم امام که یک دوم است مال اونها، اون سهم سادات که مال سادات است اختیارش به دست اونها، اونا باید اذن بدن که به کی بدهی، منتها گاهی اذن خاص میدن گاهی اذن عام میدن و ماننده. در باره سهم سادات اگر ما سخن نداشته باشیم که سهم زیادی هم نیست، برای اینکه به اندازه تأمین نیازهای سادات است، قسمت مهم سهم امام است. این سهم امام نه مال شخصی افراد است، نه مال مردم است که بشه ملی، تا مردم بگن ما شخصی رو به عنوان وکیل از طرف خودمون انتخاب میکنیم، نه مال محرومین و مستضعفین است که پابرهنه ها بگوین ما بر خودمون نماینده تعیین میکنیم که نماینده ما اموالی که مال ماست درست کنه. مال هیچ که نیست، این مال امام سلام الله علیه. الان هم مال امام سلام الله علیه هست، الان مال شخصی کسی نیست. این که یک فقیه عادل عهده‌دار گرفت و پرداخت است، این مثل متولی وقف است. در متولی وقف اون عین موقوفه مال کسی نیست، اون منافع را که باید به موقوف علیه داد متولی عهده‌دار هزینه و درآمد است. مرجع تقلید مالک سهم امام که نیست، این منظره متولی است، این ولی در تصرف است، ولی که از مردم قبض کنه و ولی که در راه امامت حرف کنه. خب این قسمت هم که یقینا به قوتش باقی است، تحلیل نشده و قوتش باقی است، نه یک فرد عادی میتواند عهده‌دار باشد، باید اسلام شناس باشد، اونم اسلام شناس تحقیقی، اونم عادل و وارسته، میشه اون فقیه عادل. پس مسئله تعیین اول و آخر ماه یک نمونه، مسئله حدود و تعذیرات و قصاص و نهی از منکر و امثال ذالک دو نمونه، مسئله انفال سه نمونه، مسئله سهم امام مبارک به خمس چهار نمونه و مسائل دیگری که به عنوان نمونه به خواست خدا بعد این ذکر می شود. اینا عقلی است علی محور نقل، که وقتی نقل را عقل این امور را بررسی می کند میگه یقینا یک ولی امر لازم است. یک نکته را از مرحوم صاحب جواهر نقل کنیم، شاید در هفته بعد موفق نشویم این بحث ناتمام نماند. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه وفاقا للمحقق در مسئله زکات فتوایی میدهد و اون فتوا را هم در زمان غیبت تعمیم میکنند. بیان ذالک این است که مرحوم محقق در شرایع فرمودند اگر امام علیه السلام زکات را از کسی که زکات بده هست طلب کرد، اون کسی که زکات بر عهده اوست به امام نداد، خودش به مستمند داد، آیا مقبول هست یا نه؟ وجهان به قولا. قول اول این است که مقبول نیست، قول دوم این است که مقبول هست. عده گفتن این قبول نمی شود برای اینکه امام طلب کرد امر او واجب است، باید به او سپرد. عده می گویند به اینکه این شخص مأمور بود که زکات را به یکی از این مصارف هشتگانه برساند، او هم رسون زکاتش را به فقیر داد یا به مسجد داد، به فی سبیل الله داد، خود قبول باشد. مرحوم محقق می‌فرماید به این که اون قول اول اشبه است، یعنی اگر امام طلب کرد کسی زکات را به امام نداد، خودش به فقیر داد، این باطل است، باید دوباره به امام بپردازد اگر این از بین رفت، و این قول اشبه است و صاحب جواهر همین قول را انتخاب می‌کند. خب این مربوط به امام است سلام الله علیه. بعضی از بزرگان مثل صاحب مدارک فرمود به این که این مسئله فعلا خیلی مهم نیست، ثمره عملی ندارد، برای اینکه زمان حضور امام علیه السلام بالاخره ما از خودش میپرسیم که آیا باید به شما داد یا اگر خودشون بدن هم صحیح هست. الان ما در زمان غیبت در این مسئله حکمی نداریم، بحثی نداریم، زیرا در زمان حضور مسئله روشن میشود. مرحوم صاحب جواهر فرمود که زمان غیبت و زمان حضور یکسان است، چرا ما این حکم نداریم؟ الان هم این حکم هست، برای اینکه نائب امام کار امام را انجام میده. اگر نائب امام آمد مسئلت کرد، عدلی نیابت و عدلی ولایت که آمد، همه این مسائل اونجا جاری. اگر در زمان غیبت ما قائل به ولایت و نیابت مطلقه فقیه باشیم که اینکه هستیم، باید این بحث فقیه را ادامه بدیم که اگر فقیه جامع و شرائطی طلب کرد زکات را از کسی، باید به او داد. اون شخص نباید بگوید که این زکات را من خودم میپردازم یا خودم میدهم. اگر ولی مسلمین گفت زکات فطره تون را امسال بدید به جبه، اگر در نماز عید فطر در مصلی تهران یا غیر تهران از طرف ولی مسلمین اعلام شده است که امسال زکات فطرتون رو بدید به جبه، خب کسی میتواند بگوید که من میخواهم بدم به همسایه فقیرم؟ نه، این باید بدد به جبهه، همسایه فقیرش هم باید تأمین کنه. فرمایش مرحوم صاحب جواهر این است. این رو در جلد 15 جواهر صفحه 421 و 422 ملاحظه فرمایید. حرف صاحب مدارک روشو نقل میکنن. فرمان که صاحب مدار گفته است که ان الامر فیها حین، برای این که مخصوص زمان حضور است، ولی ایشون میفرمان نه، این از مخصوص زمان حضور نیست. چرا؟ برای این که اطلاق و عدلت حکومتهی، یعنی اطلاق عدله حکومت فقیه جامع شرائط، خصوصا روایت نص التي وردت عن صاحب الامر عليه السلام روحي له الفدا يسيره من اولي الامر الذين اوجب الله علينا طاعتهم. فقيه جامع الشرائط جزء اولي الامر نيست، اطيع الله و اطيع الرسول و اولي الامر منكم، يقينا فقيه جامع الشرائط رو نمیگیرد. تیست که برم صاحب جواهد در همون جلد 15 صفحه 421 به 422 بیان میکنم. والحمد لله رب العالمين.